بخشان تیم ملیمون بود، یه جایزه تعیین کرده بود، گفته بود اگر فرشاد بتونه به من گل بزنه، حالا یا هر کسی، یه جایزه میدیم. من یادم هست اون بازی دقیقه 75 شما دروازه استقلال رو باز کردید، آیا جایزه رو گرفتید از آقای حضرت؟
من شما قبل از این میدم شما خیلی واقعا ورزشی و فوتبالی هستی و اطلاعات خیلی خوبی دارید. خدمت شما عرض شود که احمد دروازه قبل از این بازی ها خیلی کلی خوب بود، واقعا بهترین دروازه بان آسیا بود و خیلی هم خیلی سرحال و قدراق بود،
رو فرم
بود، خیلی عالی بودش. اونم خیلی کم خورد بود از همه تیم‌ها، هی کلی خوند و تو روزنامه این همین گفتش کرده من هر که من گل بزنه یه جایزه خیلی خوب بهش میدم. باش ما تو لخیه داشتیم میامدیم، من و محسن آشوری و رحیم سپی اینا بسرم باستم احمد دیدیم، احمد گل میزنم به تو، گفت من فرشت عمرن نتونی گل بزنی، اگه گل بزنی یه جایزه خوب بودم حتما. گفت حتما
آقا مثل جایزه رو تعیین کردن،
جایزه نگفت، جایزه تو میام خدمت شما. خلاصه اون ماهیت بازی و بازی شروع شد و ما یکیش عقب بودیم، بازی اون بازی حتما باید میبردیم تا مساوی میکنیم قهرمان میتونستیم بشیم. دقیقه بودن 76 بودش که خدا بیاموز فریموز مرادی از سمت راست حرکت یه پاس خیلی خوب جلو به جلو من دادم با بغل پا با پای چپ
دقیقاً
توپ زدم سمت کنج دروازه سمت راست احمد زدم، جهش خیلی خوب و یه سرعت خیلی
سیاه پرسپولیس آره. اونجا میشینن
دستم بلند کردم و هیچی دیگه، بازی هم یکی کردیم و تو اونم اونسا قهرمان شد با همین بود مسالی که ما بودیم. بعد روزای بعد تو اردو دیدم بهشون اینا هم بودم چی شد رو بر بابا جایزه بهت نمیدم، من کلی خوندم به تو احمد خوراکش کلی خوندم.
بله بله بله
تو الان جایزه ما رو
هنوز ندادن
از هم ندادن.
خب های آقای عزیزم سلامت میکنیم، اگر صدای ما رو میشنم خلاصه جایزه بقا فرشاد رو یادشون نره. فرشاد خان یکی از القابی که شما لقب زیاد داشتید، فرشاد آقای گل با اخلاق دوست داشتنی، یکی از القابی که من خودم خیلی دوست داشتم مار زنگی آسیا بود. این قضیه چی بود؟
این سال 1990 پکن بود، خب ما تیمم با مربیگری آقای پروین بودم، 16 سال بود که ایران مقام نیاورده بود، تو چین بودیم بازیامونو، بازی اول با مالزی بازی که این سه گل من زدم، بازی بعد با کره داشتیم یه گل من اونجا زدم، بعد اونجا دیگه روزنامه‌ها خیلی اومدن سراغ ما، بعد به ایران خیلی توجه کردن، گفتن یک تیم قهرمانیه. بازیام بازی خیلی سختی بودش و اونجا روزنامه‌ها و تلویزیون‌ها دیگه وقتی با صحبت می‌کردن مصاحبه می‌کردن با من به نام مار زنگی
آسیا.
که یعنی هر لحظه
امکان محبت زدن بوی گل می
یه اسم گذاشتم مار زنگی آسیا که اونجا لقب گرفت، هم اونجا بهترین بازیکن آسیا شدم هم بهترین گلزن.
آقا فرشاد خاطرات زیاده، آخرین بازی شما 20 تیر ماه 76 دربی خدافظی شما، خاطرات اون بازی برامون بگید. دقیقه 13 آخرین ضربه فرشاد پیوس به توپ.
این برنامه فکر کنم هفته یه
بله بله
ولی امروز فکر کنم 20 تیر است.
بله
و روز امروز
خدافظی چه روزی هم ما اومدیم خدمت شما، خیلی عالی، سلامت باشید.
روز خدافظی ما بوده و واقعا از الان از همه تشکر میکنم. واقعا اون روز فراموش نشدنی بود، ما بودن نزدیک 13 دقیقه بازی کردم، کاپیتان پرسپولیس بودم، روز 20 تیر 76 بود بله. که اون روز تیممون هم خیلی تیم خوبی بود، بازیکن‌های خیلی خوبی داشتیم و اون بازی مثلا من تنها بازی بودش که هم وقت بازی به قول معروف وقتی تلف شد وقتی دور زمین می‌رفتیم
بله.
یه کاری کردن که واقعا کارستون بود و تو شرایط بازی یه بازی خیلی خوبی انجام داد، حتی دو سه موقعیت خیلی خوبی هم من داشتم که
در
آخر کاشته بود که ضربه رو می‌خواستم بزنم،
لحظه که تابه
تعویض اومد و آره مهدی اومد و پیرهن مهدی هم حتما پیرهن دو تا 17 باز کرد
دقیقاً. هنوز مهدی میگه اون پیرهنو دارم،
آره مهدی آره همون پیرهن مهدی که میگه پیرهنو دارم و خیلی هم خوشیون بوده براش، همیشه هم میگه
بله
که موقعی داشتم میومدم نزدیک میشدم پیرهن دادم به مهدی مهدوی کیا، وقتی اونجا در آوردم پیرهنمو واقعا اونجا احساس خیلی دلتنگی کردم، گفتم دیگه همه چیز تموم شد رفت که پیان دادم میتی، میتی هم بازم با پیان 17
اومد زیگه بازی داد بعد صحبت شده بود بعد
آره قبلا صحبت کردم داور بودم فکرم داور جمع و شریف ولی خلاصه پیان رو به میتی دادم و میتی دیگه اومد تو زمین وقتی من دور زمین میدونیم طرف استقلالی اومدم که جادر اینجا ازش تشکر کنم همیشه وقتی گل انداختم از بنگول انداختم طرف استقلالی انداختم خیلی تشویقم کردم بله. بعد از حسنزاده بود اون موقع برمزایده بود
همراهی کردن شما رو
من کردن دادم که اونجا که بوس کردم دیگه گفتم من فکر کردم که واقعا یه فرشاد پیوس رفت، فرشاد پیوس
تمام میشه
هیچ کی نمیشناستش، مثل خیلی از فوتبالیستایی که اومدن و رفتن و هیچ کی نشناختن، ولی من از اون به بعد به نظر من زنده شدم، یه فرشاد پیوس دیگه اومد ولی واقعا هر جا میرم همه مردم احترام خاصی من قائل هستن، این خیلی جادر از همه تشکر کنم و به نظر این خیلی جادر از همه تشکر کنم و به نظر من یه فرشادی به دنیا اومدن که دارم روز به روز به من تجربه خودم رو در اختیار این بچه های آکادمی فوتبال فرشاد پیروز می‌ذارم واقعا.
من یادم تیم حالا شهید بندی هست از دسته سوم شما تا لیگ برتر این تیم رو آوردید. تراکتور سازی رو دوبار موفق شدید راهنمون کنید به لیگ برتر. سر اون قانونای پلی آفی که فکر می‌کنم اون زمان شاید خیلی مندار آوردی بود، نتونست تراکتور با شما بیاد. از اون موقع برام بگید بر مربیگریتون.
دیگه از اون وقت من رفتم تیم شهید بندی. الانم هم تیم شهید بندی همون دوستای خودم اومدن، مدیر عاملاشون از هیئت مدیرشون همون اومدن، بازم دنبال من هستن.
بله.
هفته پیشم جلسه باشتم دیگه است، حالا می‌دونم تصمیم می‌گیرم که ببینم برنامه‌ام چه جوری است، جای بتونم برم شهید بندی بازم مثل سالهای قبل کنم یا نه. و خدمت شما هست، آقای دستانامی بود مدیر عامل باشگاه بود، اومد با من صحبتی کرد و اسم شهید هم چون پشت سرش بودش یه موقع سعی کردیم که این تیمو به اون جایگاه اصلیش به خوبی برسونیم و مردم رو یه هستم
اخلاق و دوست داشتن واقعا،
یعنی تونستم بقیرم هم از هیئت مدیره و هم هیئت فوتبال هم اون موقع رئیس سعی بدونندی مدیر کل تدبیر آقای آشایی بود که خیلی آقای چون مثل آشایی بود خیلی با ما کمک کردش و اون تیمو تونستیم با کمک مردم تیمو از دست 3-2 و 2-1 بیاریم شد دو سال واقعا کار خیلی سخت.
من دقیقا با آقای شریف همکار عزیز هم عرض میکردم تو راه که میومدیم، در واقع فرشاد خان توی مربیگری هم درست عین زمان فوتبالش موفق بود و خیلی دوست داشتیم بیشتر از اینها ادامه بدید. حالا شاید بحثایی که همیشه تو فوتبال هستیم به راحتی نمیشه تیم داری کرد آقا فرشاد، حالا در این مورد هم اگر مطلبی هست
بعد اون رفتیم بعد اون رفتیم تاکتیک سازی بودم که خیلی موفق بودم دو سال تیم اون تو پلی آف، حتی یه فصلمون 6 7 امتیاز از همه تیم‌ها جلوتر بود، یاد برنامه پلی آف گذاشتن که با شیلی فرانس خوردیم و آره خیلی واقعا به من لطمه زد و یعنی این موقع سازی و اون موقع قهرمان کرد و مورد اون لیگ برتر زندگی آدم علاوه
یه دفعه اصلا عوض میشه علاوه برزشی،
ولی این دو نفر بازیکن که هیچ موقع هم نمیبخشن بشون خودشون هم میدونن اگه سیدن بازیکن های حریف بستن و مربی ها بستن نذاشتن به قول معروف فوتبال ما مربیگری من میتونم از اون سال خیلی بهتر انجام بدم و خدمت شما عرض شود روزای خیلی خوبی داشتم تو مربیگری.
خیلی ممنونم فرشاد خان از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه پارک سایی تا یک مصاحبه دیگه و حتما پیش کسبت عزیز دیگه که حتما سعی میکنیم به سراغ استقلالی ها هم بریم تا استقلالی ها هم راضی باشن، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم به همراه دوست و همکار عزیزم شریف بهرامی. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.
ستا به گوش ما لطف و ارادت شما، مهر سکوت و میشکنه مهر و محبت شما، رادیو با حضورتون محال تنها بمونه، این پارک سایی میدونن محال خالی بمونه، رادیو با حضورتون محال تنها بمونه، این پارک سایی میدونن محال خالی بمونه. به یمن بودن شما پارک سایی بنا شده، تا که به نگذر زمان با غم و اندوه تمام، رادیو با حضورتون محال تنها بمونه، این پارک سایی میدونم محال خالی بمونه، رادیو با حضورتون محال تنها بمونه، این پارک سایی میدونم محال خالی بمونه.
عبید بالای دیوار نشسته بود و یکی از آجرها را مقابل خود قرار داده بود و خود را در آن تماشا می کرد. در همان هنگام جوانی آینه به دست از همان کوچه عبور کرد و وقتی عبید را دید فکر کرد که او دیوانه است. رو به او کرد و گفت: به خودت زحمت نده، تو دیگر پیر شده ای، موها و دندانهایت ریخته، اما مرا نگاه کن، همچنان جوان و زیبا هستم و پوستم صاف و روشن است.
عبید گفت: گمان می‌کنی تا همیشه همینقدر جوان می‌مانی؟ جوان گفت: بله، چون من غذای خوب می‌خورم، لباس خوب می‌پوشم، هیچگاه شبیه تو نخواهم شد. عبید پاسخ داد: مگر نشنیده ای که می‌گویند آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. پس به جوانیت مغرور نباش، چون تو هم مثل من پیر خواهی شد.
گفته باشم گفته باشم. گفته باشم.
گفته باشم.
گفته باشم.
بذارید از همین اول گفته باشم، چشم و همچشمی پول دار و بی پول نمیشناسه که هیچ، سن و سال هم سرش نمیشه انگاری. مثلا همین نسل جوان که چشم و چراغ این ملت به حساب میان، من دیدم که یه وقتایی عقلشون به چشمشونه. مثلا مهمونی میگیره واسه فامیلاش، همه جوره خودشو به زحمت میندازه، میگه میخوام چشم نواز باشه، اما ما که میدونیم خودشو کشته تا چشم درار باشه. ولی حداقل خدا رو شکر الان دیگه مثل قبل نیست که وقتی دختر خانوما جای دعوت می شدن عزا می گرفتن که وای حالا من چی بپوشم. آخه می خواست از همه قشنگ تر باشه، ولی الان دیگه توی این مراسما مد شده همه یه رنگ لباس می پوشن. اینجوری هم دغدغه ها کم شده، هم تفرقه و حسادت بین دختر خانوما دیگه اصلاً معنی نداره اصلاً. بعضی از جوانای عاقل و بالغ و عشق تحصیل ما هم هستن که اگه یکی از فامیلاشون توی کنکور قبول بشه دیگه اونم حاضر سالها صبر کنه، اصلا موهاش رنگ دندوناش بشه، هر سالم توی کنکور شرکت کنه، اما رتبه و رشتهش از مال بقیه بهتر باشه، حتی اگه با فتح صد کنکور لقب سردار آزمون رو بهش بدن. و این وسط بعضی از خانواده هم هستن که طوری بچه‌شون رو میبرن کنکور انگار میخواد زایمان کنه، خانواده به اتفاق میرن همراه داری. باباه یه عمر دو شیفت کار کرده، زحمت کشیده، تازه بعد از 20 سال زندگی مشترک که الهی خدا به تولید کنندگان ملی خیر بده پراید خریده، الانم باهاش مسافر کشی میکنه که از پس مخارج خانواده بر بیاد. آخرش هم شپش تو جیبش بالانس میزنه و اون وقت آقا پسرش به محض رسیدن به سن قانونی و قبولی تو آزمون رانندگی، چون نمیخواد جلوی دوستاش کم بیاره، به زور قسط و وام ماشین آخرین سیستم میخواد. بله اینجاست که دیگه وام که هیچ، تنها گزینه روی میز باباه اینه که اختلاس کنه در بره. الان خیلی وقته که جوونا یه جوری واسه عمل دماغ پشت در بیمارستانا صف میکشن که هر کی ندونه فکر میکنه صف نونواییه، بعد میاد جلو وای میسه میگه اوه داداش، میگم آه صف یه نونیا کجاست؟ اما حقیقتاً همین چشم و همچشمی هاست که یه وقتایی باعث شده ماها یادمون بره چقدر از زندگی آروم و شیرین فاصله گرفتیم. گفته باشم.
شنونده های عزیز رادیو ایران و برنامه پارکسایی، وقتی تشریف میبرید خونه کسی مهمونی یه راه وجود داره واسه این که بفهمید این همه تدارکات و سفره هزار رنگ واسه شماست یا نه.
اگر سر سفره تا قاشقو گرفتی دست تو اومدی غذا بکشی، یهو یکی محکم زد روی دستت، بله گفت وایسا میخوام عکس بگیرم، بدون این همه تشریفات به شما هیچ ربطی نداره، صرفا واسه کور کردن چشم بقیه بوده.
چون اگه کسی واقعا واسه شما تدارک دیده باشه،
بله،
دعوتتون میکنه که سری غذا بکشی.
دقیقاً.
نگه تازه یکی هم بزنه رو دستت بگه وایسا اول عکس.
خلاصه که حواستون باشه که اطرافیانتون چقدر برای مهمون نوازی دارن زحمت میکشن و چقدرم برای درآوردن چشم بقیه.
دقیقاً.
بله، اما بخش نقدونه رو درباره همین ماجرا بشنویم.
بشنویم.
سلام علیکم.
عذر میخوام.
یا الله، من فرهاد فیضی به همراه
شیرین جعفری
و
مطهره علیزاده
در
نقدونه.
سلام، عصرتون بخیر. امروز قرار همراه شما و روانشناس محترم برنامه‌مون به موضوع تجملگرایی در فضای مجازی و موج افسردگی ناشی از اون بپردازیم.
سلام عرض میکنم، فیضی هستم در خدمت.
سلام.
اولین عزیزمون پشت خط هستن. سلام بفرمایید.
سلام.
مرز.
بله.
بفرمایید.
چه معنی میده اینقدر مردم پرتوقع شدن؟ میاد تو صفحه مجازی به من پیام میده برای تولد دخترت نمیخوای تالار کرایه کنی؟ اولا یکی نیست بهش بگه به تو چه؟ همش فضولی زندگی مردم میکنی. دوما هم نداره چون تولد پارسالش عکسشو با بنز گذاشته بودن. امسال باید تالار باشه حتما. من واسه اون عکس با بنز چقدر التماس کردم. نمیدونین. زمینو به آسمون دوختم. ماشین من که نبود، مال مردم بود. کلیش که تمساریختم واسه همون چهار تا عکس. صورت ما با سیلی سرخه. اون وقت اینا دنبال ست بودن من و دختر من تو تولدی با تم اسب تک شاخ. البته منم دنبالش. اما من دیدم برای مردم خیلی وقتا تو برنامه‌هاتون یه چیزی شبیه گل ریزون دارین.
خب
منم نیازمندم دیگه. چیز خاصی ندارم، فقط یه صفحه مجازی دارم با 200 کا دنبال کننده. آها. یه خونه 200 متری سمت زعفرونی و همین. هرچی هم در میاریم میدیم پول اجاره خونه.
نمیرم برا.
آخه میدونین من به پایین شهر آلرژی داره بدنم. کهیر میزنه. مجبوریم بالا بشینیم. کمک کنین تو خدا آقای دکتر.
حالا یه سوال، واقعا 200 کا دنبال کننده دارین؟
بله، چند وقتی که به 300 تا هم میرسه.
پسندیدم.
خب به نظر من شما بهتره یه مدت خودتون از این فضا دور کنین. از تجملگرایی که یه جور ناهنجاری محسوب میشه فاصله بگیرین. بنده هم ریا نباشه تو کار خیرم.
بله بله.
حاضرم این صفتونو برای اینکه راحت با این شرایط کنار بیان ازتون بخرم.
وای چقدر شما شریفین.
البته یه سری از مشاورام تلفنی نشه.
بله بله.
شما یه لطفی کنین شماره این خانم رو بگیرین تا من بتونم بیشتر کمکش کنم.
من واقعا انتظار نداشتم ازتون شما اینقدر به فکر مردم باشید. به به.
خدا
واقعا آفرین.
خواهش میکنم.
یک عزیز دیگه پشت خطمون هستن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش من هر وقت وارد این فضا مجازی عکس داره میشم حس میکنم با پیکا رفتم نیاورون. بس که ملت همه شاخ خفن خوشگلم، فقط انگار من زامبیام.
نه نه عزیزم نگران نباشید، منم جز زامبیام.
وال به خدا، خواهر شوهرم لنگ یه گندوزار غذا رو معدش ندیده. هفت جد بعد خودشم نمیتونه اون غذاها رو ببینن. اون وقتی عکس غذا که من از کجا پیدا کرده رو میذاره که چشچال مادرات. اون دفعه اومده خونه ما عکس دست جمعی از آن بارگذاری کرده، نوشته دوستای قدیمی سادیزیستن و صمیمی. یادش رفته نو بربری تو نوشابه تیلیت میکر با پیاز میخورد. آقای دکتر افسردگی دارم میگیرم، کمک کنید تو خدا.
خب خیلی مسئله پیچیده شده. بله. شما دو تا راهکار داری.
بله.
یکی اینکه یه کتاب ناخردان رو بخریم.
بله.
و تو شماره روانپزشک مثل من هر توش بنویسین.
آها.
و سعی کنیم بی تفاوت بشین و به زندگی خودتون ادامه بدین.
بله بله.
البته این شبیه یه جور عقب نشینیه. به نظر من عقب نشینی نکن. سعی کنین کاری رو انجام بدین که اونم چشش درات. اگه طلا دارین طلاتون رو بفروشین.
بله، بله.
یه مهمونی بزرگ بگیرین، غذاهایی که به عمرتون ندیده رو بذارین.
بله.
بذارین کینه ها شطوری بشن. بله. ضربه رو عمیق بزن ولی با تکنیک.
همین درسته آقای. بله. کارشناس.
بله.
واقعا نصیحتاتون عالیه. باری کل. خب شنونده های عزیز این برنامه، وقت ما هم تموم شده. خیلی ممنون از آقای کارشناس برنامه‌مون جناب آقای فیضی بابت راهنمایی‌های خوبشون. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
از اینکه تا این لحظه از برنامه همراه ما بودین از شما تشکر می‌کنیم.
دعوت می‌کنم که خبر خفن رو بشنوید و با بخش خبرهای طنز همراه باشید.
دلار 3500 تومان شد. آقایون خانوما دست به گیرنده‌هاتون نزنید. این تست اولین برنامه خبری خبر خفن بود. خفن بود.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، به این بخش از خفن خبر خوش آمدید. مشروع اخبار. یک هندی مدیر ارشد مالی بانک جهانی شد. خفن خبر سال مالی جذابی را برای جهان پیش بینی می کند. وی پس از مطالعه سیستم بانک ایران افزود:
اگه مالی از سیکلاتا چیکی پس چیکی چیکی چیکی
پس از نطق تاریخی ترامپ در خصوص ارتباط کلیه و قلب که گفته بود کلیه جایگاه ویژه‌ای در قلب دارد، وزیر کشاورزی آمریکا گفت همین که هست باید خدا را شکر کرد. وزیر وقت بهداشت آمریکا هم پس از شنیدن این اظهارات گفت نمیدونم در مورد چی حرف میزنید، اما میدونم قطعا خودتون به مالید خوب میشه. خفن خبر ضمن ارسال ماچ به روح معلم علوم سالهای سوم تا پنجم دبستان ایشان، خداوند را به دلیل داشتن وزرا و رؤسای با معلومات و دانشمند شاکر است.
وام کاشت مو به سربازان. رئیس نظام وظیفه کشور پس از ابلاغ لغو کچلی برای سربازان با اعتراض گسترده سربازان بیمو مواجه شد. ایشان اذعان داشتند تنها مکان برای استتار این افراد در خدمت مقدس سربازی بود. سازمان نظام وظیفه برای این افراد وام کاشت مو با بازپرداخت 2 ساله و بدون سود در نظر گرفت. ضمناً افرادی که توان دریافت این وام را ندارند با مراجعه به مکانهای در نظر گرفته شده در محل خدمتشان از نقاشی عکس گل، غروب و بوتجقه روی سرشان استفاده کنند.
رئیس سازمان دامپزشکی از رتبه بندی مرغ‌ها از اول مهر خبر داد. این رتبه بندی شامل A, B و A پلاس خواهد بود. خفن خبر شک ندارد قطعات یدکی مثل رون چپ سمت شاگرد، بال راست سمت شوفر در بازار یافت خواهد شد. قیمت مرغ دور رنگ و سقف و ستون سالم به زودی اعلام خواهد شد. هوای فردا هر چقدر هم داغ بود بستنی نخورید، حالا چراش بماند.
آقا قطع کن اون آهنگو، هر جا ولش میکنی دینگل 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 دینگل، بیا برادم به بانک محله خودتون بازی کن.
یه روزی یه خانم و آقای مسافر در حالی که یه تناب به گردن هم بسته بودن و سر تناب رو تو دستشون گرفته بودن وارد یه شهری در یه کشور دور میشن.
مردم اون شهر از دیدن این صحنه خیلی تعجب میکنن و بالاخره میرن ازشون میپرسن که چرا شما دوتا با هم به یه تناب وصلید؟
مرد جواب داد ما همدیگر رو با تناب به هم وصل کردیم که هر وقت خواستیم تو مسیرهای مختلف حرکت کنیم حواسمون باشه که ممکنه به هم آسیب بزنیم.
زن هم گفت دلیلش اینه که یادمون نره هر کاری که میکنیم به جفتمون مربوطه و تمام رفتارامون روی زندگی هر دوی ما تأثیر میذاره.
خلاصه که حالا ما نمیگیم مثل این داستان شما زوجای جوون به هم تناب ببندیم.
بله.
ولی خب یادتون نره که هر کاری که میکنید روی هم اثر داره.
دقیقاً.
خصوصا اول زندگی و هزینه های عروسی که در عصر شعر قرار مفصل بهش بپردازیم.
میریم با هم بشنویم.
عصر شعر.
سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر. من شیلا رستمی به اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم تجملزاده با یک عصر شعر دیگه مهمون خونه های شما هستیم. خانم تجملزاده سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
خب میریم سراغ اولین بیت. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت.
در اینجا شاعر دامادی رو میگه که با یه دسته گل خوش رنگ رفته خواستگاری اما با ناله و زاری برگشته. چرا؟
چرا؟
چون خانواده عروس شیربها میخوان. مثلا ما رفتیم برای داداشم خواستگاری، دختره با کفش 10 سانتیش وزنش خیلی باشه 35 کیلو. بعد مادر عروس میگه شیربها بدین. خب این اگه شیر خورده بود که اینقدر لاغر نبود. بعد شیربها نمیگیرن که، فیلبها میگیرن.
با گرونی لبنیات حتما شیربها هم زیاد شده. و اما بیت بعد، گفتمش در این وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت.
شاعر اینجا از وصالای پرناله داماد میگه، اونم برای مهریه‌های سنگین که میخوان باهاش جلوه نمایی کنن.
و واقعا همینجاست که آدم دوست داره همسن بابا بزرگ خانم مارپل باشه.
دقیقاً، چون مهریه رو به سن حساب میکنن. البته این باعث محکم شدن کانون خانواده میشه، چون اگه داماد کل دارایی ترامپ رو هم بفروشه بازم نمیتونه مهریه عروس رو بده.
اگه اینطوریه که انتظار میره آمار طلاق خیلی کمتر بشه. اما بیت بعدی، در نمیگیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست، خرم آن که از نازنینان بخت برخوردار داشت.
اولا که اون حسن دوست نیست و حسن دوسته، فروشنده لازم خونگیه. شاعر میگه که اینا زنینان اگر میخواین خوشبخت بشید برید از حسن دوست همین سر چهارراه ما یه جهاز خیلی توپ بخرید. تو جهاز عروس از علف خرس تا لباسای پرنسس پیدا میشه. بعد خانواده عروس میگن این جهازی که میبینی ملوسه
مال خانواده عروسه.
یه چیز تو جهاز خیلی مهمه، اونم تخم مرغ آب پز کنه. من چند تا زندگی رو دیدم که به خاطر نبوده این از هم پاشیده شده. طلاق نگرفتن و از گشنگی مردن.
پوز این جهاز تجملاتی رو کی بده؟ و ما بیت بعدی، یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض، پادشاهی کامران بود از گدایی آر داشت.
شاعر میگه که داماد جان اگه میخوای عروس اعتراض نکنه گدا بازی در نیار دیگه، یه عروسی پادشاهانه بگیر. مثلا داماد میره عروسیشو توی باغ میگیره که پر از گل طبیعیه. حالا طرف بیشترین گلی که تو زندگیش دیده گلای تیمش بوده که تو 2 دقیقه 3 تا گل میخوره. بعدش هم سر تا سر باغ و پرده زدن، کلیپ عروس داماد پخش میکنن، کلیپ گرجستان بعد رفتن به لرستان، کلیپ رابندون تو مسیر هنابندون، یه کلیپ هم دارن که قراره تو عصر جدید نشون بدن، کلیپ قسطای پر و پیمون داماد.
ای بابا، خب داماد یه عروسی ساده بگیره که زیر بار قسطای سنگین نره. بله بفرمایین
خانم. مثل این که رو آنتنی ما
الان تموم میشه، یه دقیقه صبر کنین.
سلام، سعی دارم برای کلیپ شواهد حال باتون هماهنگ کنم.
سلام، من بعدا باتون تماس میگیرم. خدافظ.
عجب عروسی ساده‌ای گرفتی.
بالاخره نباید از بقیه کم آورد دیگه. خب واسه همه تفسیراتون مرسی. شنوندگان عزیز تا عصر شعری دیگر، خدا نگهدار.
خلاصه که خیلی از ما آدما کل زندگیمونو صرف این میکنیم که از همه چی بهترینشو داشته باشیم تا چشم اینو اونو دراریم.
بله.
تا میرسیم به بحران 40 سالگی.
دقیقاً از این سن یهو یاد میگیریم که بابا زندگی خیلی کوتاه‌تر از این حرفاست و تازه شروع میکنیم واسه دل خودمون زندگی کردن.
بعد با خوبی و خوشی بقیه سالهای زندگیمونو سعی میکنیم تو سادگی و آرامش زندگی کنیم.
بله.
که دوباره بعد از مرگمون به لطف اطرافیان هر چی رشته بودیم پنبه میشه.
یعنی دوباره برای مراسمای بعد از مرگم چنان هزینه ای میکنن که نگو و نپرس. بفرمایید قلعه سنگ سوراخ رو بشنوید که چجوری تجملگرایی بعد از مرگمونم دست از سر ما بر نمیداره.
سپر روزا که بود یه گل نیومد یار، صدای جه جه بلبل نیومد.
آقا من یاد 3 روزمون گلت نیومدن. آره بلا راحتیم، صدا نمیاد. ای خونکیان قمبرمون، سیکو قمبرمون، چه گروه موسیقی آوردن برات. ممنون خدا بیاموز رفتگانتان. ای قمبرگیان میدانم تو جمعی، چست بگیر فیلم بردار برات آوردم. ما زنده بودی عکسم نداشتی. خوب گوش کن، کلی پول موزیکه رو دادم و از ماله مراسمه انبر داداشت خیلی بهتره. کلی پول اضافه دادم سیستم صوت خفن بیارم برات تا زنه انبر به توپه حسودی.
چی نگو؟
اینطوری قنبر شیتم کرده، نمیتونم تحمل کنم. هر دقیقه با روش حرف میزنم برا خودم. دیدی چه شد خم تو؟ سه کردی قنبر توفید برا خودش؟
آی خدا، بهترین رفیقم رفت، یار و یاورم رفت. بگو
خوب. وای خدا نازه یتیم شد،
نازنین گل عالم رفت، بهترین سنگ سوراخ رفت. بگو خوب.
خود یه بزد یه جب نده. الو، آماده است؟ برای 1000 نفر دیگه؟ خوب باشد فعلا. قمبر همیشه درش میخواست کباب بخوره، نمیخریدم براش، آخه گران بود. آخری هم از گرسنگی توپید، ولی دادم براش 2 تا گاو، زدن زمین تو مراسمش.